ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جنگنده های اسرائیل تونل های غزه را هدف گرفتند. ترکیه مواضع پیکاکا در عراق را بمباران کرد. شورای ریاست جمهوری عراق تمدید حضور نیروهای غیر آمریکایی در آن کشور را پذیرفت. ساعت 24 به وقت ایران. دوشنبه 9 دی ماه 1387 هجری خورشیدی. سلام ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله نیم شبان. در آغاز هانا کاویانی با تازه ترین خبرها.
با سلام. در دومین روز از بمباران غزه توسط جنگنده‌های اسرائیلی، ارتش آن کشور اعلام کرد که هواپیماهایش بیش از 40 تونل را که به گفته اسرائیل از آنها برای رساندن کمک به حماس استفاده می‌شده است، بمباران کردند. هدف از این بمباران متوقف کردن حملات راکتی حماس به اسرائیل عنوان شده است. در این حملات تاکنون دست کم 280 نفر کشته و بیش از 700 نفر دیگر مجروح شدند. در این مجله نیمه شب در این باره بیشتر خواهید شنید. هواپیماهای جنگنده ترکیه روز یکشنبه مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. ارتش ترکیه اعلام کرد این حملات که از ساعت پایانی روز شنبه آغاز شده بود، اعضای پکاکا را هدف قرار داده است. احمد دنیز، یکی از سخنگویان حزب کارگران کردستان، خبر انجام گرفتن این حملات را تایید کرده است، اما تاکنون آماری از مجروحان یا کشته شدگان احتمالی این حملات منتشر نشده است. منابع ترکیه همچنین اعلام کردند که به جز حملات هوایی، درگیری‌های زمینی نیز با ستیزه‌جویانی که از عراق وارد خاک ترکیه شدند انجام گرفته است. شورای ریاست جمهوری عراق متشکل از جلال طالبانی، رئیس جمهور و دو معاون شیعی و سنی وی روز یکشنبه قطعنامه ادامه حضور نیروهای غیر آمریکایی در عراق را تصویب کرد. این نیروها از کشورهای بریتانیا، استرالیا، رومانی، استونی و نیروهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو هستند که برای ادامه حضور در عراق منتظر این رأی شورای ریاست جمهوری بودند. در صورت عدم تایید این حضور، نیروهای نظامی غیر آمریکایی حاضر در عراق موظف بودند تا پایان سال جاری میلادی چند روز دیگر و با اتمام زمان مأموریتی که سازمان ملل متحد برای حضور آنها در عراق تعیین کرده است، آن کشور را ترک کنند. ایالات متحده آمریکا پیشتر برای ادامه حضور نیرویش در عراق پیمانی مشابه با بغداد امضا کرده است. اما به گفته مقام‌های پاکستان، انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بونر در شمال غربی این کشور دست کم 23 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. انفجار این بمب به تخریب مدرسه انجامید که محل برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پارلمانی بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. انفجارهای انتحاری از این دست و دیگر حملات تروریستی در پاکستان در 18 ماه اخیر جان نزدیک به 1500 نفر را گرفته است. و به گفته مقام‌های دولت افغانستان، روز یکشنبه دست کم 6 نفر از جمله 4 کودک در بمب‌گذاری انتحاری در ولایت خوست در جنوب شرقی افغانستان کشته شدند. بنا به همین گزارش، نزدیک به 30 دانش آموز دیگر با حمله یک خودروی بمب‌گذاری شده که ساختمانی دولتی را هدف قرار گرفته بود زخمی شدند.
هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله نیم شبان از جمله. غزه، حمله هوایی، راکت، خون، مرگ، گلوله. به رغم درخواست‌های بین‌المللی، درگیری‌های خونین در باریکه غزه ادامه دارد. درگیری‌هایی که هر دو طرف آن انگشت اتهام را به سوی دیگری گرفتند. از آزادی یک متهم به قاچاق فناوری‌های هسته‌ای یاد می‌کنیم. این سوئیسی متهم است که از جمله به جمهوری اسلامی ابزار و فناوری ساخت سانتریفوژ فروخته است. و در خود ایران خواهیم دید که نمایشنامه‌ای به زبان انگلیسی خشم جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران را برانگیخته است. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شبان رادیو فردا. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، با این تهدید که آماده رویارویی با اسرائیل است، از مردم مصر خواسته است که به گونه میلیونی به خیابان‌ها بریزند تا دولتشان را به گشودن مرزهای آن کشور با نوار غزه وادار کنند. جمهوری اسلامی نیز هواپیمایی حامل کمک برای فلسطینی ها روانه مصر کرده است. در این حال غزه در محاصره کامل هدف حملات هوایی پی در پی اسرائیل بوده است. شمار کشته شدگان این حملات ساعت به ساعت بالاتر می رود. درگیری های خونین در غزه از روز جمعه گذشته زمانی آغاز شد که حرکت مقاومت اسلامی یا به طور اختصار حماس جناح تندروی فلسطینی حاکم بر غزه اعلام کرد که آتش بس با اسرائیل را تمدید نمی کند. به گفته حماس با ادامه محاصره غزه و ادامه حملات اسرائیل به این باری که تمدید آتش بس بی‌معنا خواهد بود. از سوی دیگر اسرائیل نیز انگشت اتهام را متوجه حماس کرده یادآور شد این حماس است که با ادامه راکت پرانی به سوی اسرائیل آتش بس میان دو طرف را از هر گونه معنایی خالی کرده است. مریم منظوری از رادیو فردا و گزارشی از واکنش‌های بین المللی به ناآرامی‌های مرگبار و درگیری‌های خونین در غزه.
دیوید میلیبند وزیر خارجه بریتانیا خواستار آتش بس فوری و توقف تمامی خشونت‌ها در نوار غزه شد. او در اطلاعیه‌ای گفت بیانیه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل و بیانیه روز شنبه اتحادیه اروپا نیز خواستار آتش بس است. نوین جوریکا، سفیر کرواسی و رئیس شورای امنیت سازمان ملل و وزارت خارجه کشورهای چین، ژاپن و اندونزی ضمن ابراز ناراحتی از مرگ مردم بیگناه غزه، خشونت‌ها در این منطقه را محکوم کردند. علی باباجان وزیر خارجه ترکیه گفت در سال 2009 و در شرایط جدید پیشبرد آرام مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطینی‌ها مشکل تر خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیامی ضمن محکوم کردن حملات دو روزه اسرائیل علیه نوار غزه گفت تمامی مبارزان فلسطینی و مردم جهان وظیفه دارند از مردم بیگناه غزه به هر شکل ممکن دفاع کنند. آقای خامنه‌ای همچنین گفت هر کس در این دفاع شرعی کشته شود شهید خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه را به عنوان عزای عمومی اعلام کرده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران نیز در سخنان روز یکشنبه خود حمله اسرائیل به غزه را محکوم کرد.
غزه مظلوم، یک مردم بی‌پناه در محاصره تحت فشار شقی‌ترین و بی‌اخلاق‌ترین عناصر تاریخ قطعه می‌شود. صحنه فلسطین و به خصوص غزه یک آزمایشگاه است. در این آزمایشگاه همه ادعاها و تئوری‌ها و نظریه‌های مبتنی بر اومانیسم و سکولاریسم و دموکراسی لیبرال آزمایش شد و ناکارآمدی و بطلان همه اونها در این آزمایشگاه اثبات شد.
پاپ بندیکت 16 با محکوم کردن خشونت‌ها در غزه گفت سرزمین عیسی مسیح نباید شاهد این همه خونریزی باشد و خواستار تجدید آتش بس در این منطقه شد. معاون نخست وزیر استرالیا از حماس و دیگر ستیز جویان فلسطینی خواست حملات علیه جنوب اسرائیل را متوقف کنند. او گفت قطعاً ستیز جویان فلسطینی با شکستن آتش بس آغازگر حملات علیه اسرائیل هستند و اسرائیل هم در مقابل آنان واکنش نشان داده است. همزمان با هشدار اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر اینکه علاوه بر رشته حملات هوایی اخیر علیه مواضع حماس حمله گسترده تری را علیه این منطقه آغاز می کند، تانک های اسرائیلی در مرز این کشور و باریکه غزه حاضر شدند. اسرائیل روز یکشنبه 6500 سرباز ذخیره اسرائیل را فراخواند.
مریم منظوری، واکنش جهان به ادامه درگیری های مرگبار در غزه روز سوم آغاز می شود. همزمان همه به آمریکا چشم دوختند تا ببینند که تنها ابرقدرت جهان در برابر این درگیری ها چه واکنشی نشان خواهد داد. در حالی که شمارش معکوس برای آغاز زمامداری باراک اوباما در واشنگتن آغاز شده است و عمر دولت پرزیدنت بوش رو به پایان می رود. نادر صدیقی از رادیو فردا از واشنگتن گزارش می دهد.
همچنان که مایکل پورتیلو سیاست پیشه محافظه‌کار بریتانیا در روزنامه سندی تایمز چاپ لندن نوشته است، برای دهه‌ها آشکار شده که بدون دخالت نزدیک ایالات متحده مسائل جهانی نمیتوانند حل بشوند و از همین رو بحران برخواسته از شکست یک آتشبس ناپایدار بار دیگر به مهمترین مسئله خارجی دولت فعلی و کابینه آینده آمریکا تبدیل شده است. ایالات متحده به گفته گوردون جان رو، سخنگوی کاخ سفید، سازمان حماس را مسئول رویدادهای اخیر در نوار غزه می‌داند.
Hamas must stop launching rockets into Israel. The United States holds Hamas responsible for breaking the ceasefire. Now the ceasefire should be restored immediately.
حماس باید موشک پراکنی به اسرائیل را متوقف کند. ایالات متحده حماس را مسئول زیر پا نهادن آتش بس می داند و آتش بس باید بیدرنگ رعایت شود. این اظهارات سخنگوی کاخ سفید در واکنش به رویدادهای دیروز و امروز نوار غزه روشنترین موضع ایالات متحده را بیان کرده است. آقای جان رو همچنین نگرانی دولت آمریکا را نسبت به شرایط ناگوار انسانی در نوار غزه تاکید کرد و خواستار توقف عملیات نظامی برای کمک رسانی به فلسطینی‌های ساکن منطقه شد.
The United States is also very concerned about the humanitarian situation in Gaza and want all parties involved to work to get the people of Gaza the humanitarian supplies that they need.
در همین حال کاندولیسا رایس وزیر امور خارجه آمریکا نیمروز یکشنبه در گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری CNN به تلاش‌های دیپلماتیک اشاره کرد و از گفتگو و رایزنی با رهبران منطقه سخن گفت، مطلبی که سخنگوی کاخ سفید نیز آن را اعلام کرده بود.
US officials have spoken to both Israelis and Palestinians. The president has spoken to regional leaders and we will remain in close contact as the situation.
گوردون جان رو گفت ایالات متحده با مقام‌های اسرائیلی و فلسطینی و نیز با رهبران کشورهای منطقه گفتگو کرده و به این تماس‌ها همچنان ادامه خواهد داد. باراک اوباما رئیس جمهور برگزیده آمریکا نیز که در مرخصی و هوایی به سر می‌برد، از طریق مشاوران عالی رتبه و مقام‌های اطلاعاتی دولت آمریکا در جریان رویدادها قرار دارد. همچنان که وزیر خارجه آمریکا و سخنگوی کاخ سفید تأکید کردند، ایالات متحده خواستار اجرای آتش بس است، ولی محافل واشنگتن احتمال نمی‌دهند که چنین آتش بسی در ساعت‌های آینده اجرا شود. در نیویورک گابریل لاشالف نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد نیز نقطه نظرهای دولت مطبوع خود را در برخورد با حماس تشریح کرد و چنین گفت:
Enough is enough. We had no choice but to go on a military operation. The only party to blame is the Hamas. Israel has been
ما جز اینکه دست به عملیات نظامی بزنیم گزینه دیگری در اختیار نداشتیم و تنها مسئولی که باید سرزنش شود حماس است، چرا که اسرائیل تنها به حقوق خود برای دفاع متوسل شده است. ولی در همین حال CNN این اظهارات خانم هنان اشراوی عضو مجلس ملی فلسطین و استاد دانشگاه را نیز بازتاب داد که اسرائیل را به اتخاذ سیاست‌های انعطاف ناپذیر و غیرقانونی متهم ساخت.
Even though many Palestinians including myself do not condone the use of rocket fire or violence, so it's not a question of Hamas responding.
خانم اشراوی گفت عملیات اسرائیلیان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و باید بیدرنگ متوقف شود، و در حالی که من نیز مانند بسیاری از فلسطینیان موشک پراکنی و یا خشونت حماس را نمی بخشیم، ولی پرسشی نیست که واکنش حماس چنین است، بلکه پرسش این است که ما چگونه می توانیم به این دور باطل کشتار پایان دهیم که خود به خاتمه اشغال سرزمین های فلسطینی منجر شود. مسئله ای که مایکل پورتیلو سیاستمدار محافظه‌کار بریتانیا نیز در مقاله خود در ساندی تایمز لندن آن را مسئله مرکزی بحران در خاورمیانه می‌داند.
نادر صدیقی: واکنش آمریکا، اسرائیل و به طور کلی جهان غرب به نارامی‌ها و درگیری‌های مرگبار در غزه. اما آنچنان که مهرزاد پدرام از رادیو فردا گزارش می‌دهد، واکنش جهان عرب به همین رویداد رنگی به کلی دگرگونه دارد.
دو روز بمباران هوایی مرگبار نیروهای ارتش اسرائیل در نوار غزه و پیامدان نزدیک به 300 تن کشته و در حدود 3 برابر این رقم زخمی. اسرائیل این اقدام را در پاسخ به حملات راکتی شبه نظامیان حماس اعلام می‌کند.
اسرائیل حملات دقیقی علیه شبه نظامیان حماس و اردوگاه‌های آموزشی آنها صورت داده است. ما سعی میکنیم که بسیار دقیق عمل کنیم، چرا که دشمن ما مردم غزه نیستند. دشمن ما افراط‌گرایانی هستند که دست به حملات راکتی به داخل خاک اسرائیل میزنند.
اما زنان و کودکان بسیاری در میان قربانیان دیده میشوند. واکنش ها به این حملات زیاد بود، بسیار زیاد. خالد مشعل، رهبر سیاسی حماس:
این لحظه تاریخی است. همانطور که ما در انتفاضه اول و دوم علارغم تمام تفاوت‌های سیاسی دوش به دوش هم بودیم، امروز نیز باید در مقاومت و انتفاضه‌ای که در راه است نه تنها در غزه بلکه در کرانه باختری هم با هم باشیم.
همچنین یاسر عبدالربو، مشاور محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، از نهادهای بین المللی و جامعه عرب برای پایان دادن به حملات اسرائیل درخواست کمک می کند.
رهبری و دولت ما برای کمک رسانی به قربانیان تجاوز به نوار غزه اقداماتی را در دست اجرا دارند. در حال حاضر ما با تمام سازمان‌های بین‌المللی و طرفین عربی در تماس هستیم. این تماس‌ها در جهت اقدام فوری برای پایان بی قید و شرط این تجاوز انجام می‌گیرد.
اسماعیل هنیه، یکی از رهبران حماس، اما از طرح اسرائیل برای نابودی مقاومت فلسطین یاد می‌کند. باستهدافها لهؤلاء الشباب
الأطهار للأطفال الرضع وللنساء. اسرائیل با هدف قرار دادن جوانان بیگناه، زنان، کودکان و افراد سالخورده و همچنین با هدف قرار دادن حیات و معاش در نوار غزه، در پی طرحی است که مقاومت تاریخی مردم فلسطین را نابود کند. ضرب الصمود الأسطوري الذي سجله شعبنا
الفلسطيني في كافه اماكن تواجده. در تمامی این واکنش ها دولت مصر و همپیمانان آنان در فلسطین، به ویژه محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان، حماس را مسئول این حملات و عواقب ناشی از آن می‌دانند. محمود عباس روز یکشنبه در قاهره پایتخت مصر یادآوری می‌کند که ما با سران حماس صحبت کردیم، از آنها خواهش کردیم به آتش بس با اسرائیل پایان ندهند. اگر آتش بس امروز پا بر جا می بود، این همه تلفات و خسارت بر جایی نمی ماند. نوار غزه که تقریباً 1.5 میلیون نفر فلسطینی را در خود جای داده است، در پی محاصره 18 ماهه دولت اسرائیل همواره با کمبود آذوقه، دارو و نیازهای اولیه روبرو بوده است. بر پایه گزارش ها، دولت اسرائیل روز جمعه اجازه داد تا کاروان های انسان دوستانه وارد نوار غزه شوند. حملات ارتش اسرائیل تقریباً 1 هفته پس از پایان آتش بس 6 ماهه اسرائیل و حماس رخ داده است. این آتش بس پس از ادعای حماس مبنی بر اینکه اسرائیل اجازه نمی دهد آذوقه و مواد مورد نیاز به نوار غزه برسد، پایان یافت.
واکنش جهان عرب به درگیری های اسرائیل و حماس. مهرزاد پدرام گزارش می داد. و نشانی فیلتر شکن رادیو فردا برای عبور به سلامت شما از سد سانسور: مقرگاه.com. تکرار می کنم، مقرگاه.com با این واک شماری: MAGHARGAH.com. تکرار میکنم، MAGHARGAH.com. و در دنباله مجله نیم شبانه از جمله آزادی یک سوئیسی متهم به فروش فناوری‌های هسته‌ای به جمهوری اسلامی، صدای دیگر با نازی عظیما، و یادی از نمایشنامه‌ای که در ایران خشم محافظه‌کاران را همراه آورده است، تازه‌های جهان ورزش با فریبرز غریب. مجله نیم شبان پیش روی شماست، پیش روی شما عزیزان. آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست. اورستینر سوئیسی متهم به مشارکت با بزرگترین شبکه قاچاق ابزار و فناوری‌های هسته‌ای آزادی خود را تا زمان آغاز محاکمه‌اش بازیافته است. اورستینر متهم است که با همکاری با شبکه عبدالقدیرخان ابزار ویژه غنی‌سازی اورانیوم از جمله به جمهوری اسلامی فروخته است. هدویگ تینر، مادر اورستینر 43 ساله، در مکالمه تلفنی با خبرگزاری اسوسییتد پرس از شرق سوئیس گفت فرزندش چندین روز پیش آزاد شده است. به گفته خانم تینر، مارکو برادر اورس همچنان در بازداشت به سر می‌برد. به نوشته اسوسییتد پرس، مسئولان سوئیسی درستی این اطلاعات خانوادگی را تأیید کردند. برادران تینر، اورس و مارکو همراه پدرشان فردریش مظنون به همکاری با شبکه قاچاق ابزار و فناوری‌های هسته‌ای عبدالقدیرخان معروف به پدر بمب اتمی پاکستانند. گفته می‌شود که شبکه عبدالقدیرخان ابزار و فناوری ساخت سانتریفوژ یا دستگاه گریز از مرکز برای غنی‌سازی اورانیوم را به کشورهای دارای برنامه پنهانی تسلیحات اتمی مانند لیبی و جمهوری اسلامی قاچاقی فروخته است. شبکه عبدالقدیرخان 5 سال پیش فرو پاشید و عملیات آن متوقف شد. بازپرسان سوئیسی تاکنون کوشیدند تا با کنار هم گذاشتن قطعات گوناگون اطلاعاتی که به دست آوردند تصویر کاملی پدید آورند از فعالیت‌هایی که برادران تینر متهم به انجام دادن آن در شبکه عبدالقدیرخانند. اورس و مارکو تینر 4 سال پیش، 1 سال پس از فروپاشی شبکه عبدالقدیرخان بازداشت شدند. خانواده تینر تاکنون اتهامات ایراد شده به اورس، مارکو و پدرشان را بی‌پایه دانستند. اکنون اگر این اتهامات در دادگاه ثابت شود، برادران تینر و پدرشان احتمال دارد که تا حد اکثر 10 سال به زندان بیفتند. پاییز گذشته 1 مهندس آلمانی با جرمی مشابه جرم برادران تینر و نقشی که در شبکه عبدالقدیرخان داشت در آلمان به 5.5 سال زندان محکوم شد.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه‌عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
اجرای نمایشی از محمد رحمانیان، کارگردان نام‌آشنای تئاتر ایران به نام مانیفست چو، در روزهای اخیر در تهران بحث‌انگیز و خبرساز شده است. در پی انتقاد شماری از روزنامه‌ها و پایگاه‌های اینترنتی وابسته به جناح محافظه‌کار حاکم بر ایران، جنایی که خود را اصولگرا می‌نماید، مبنی بر آنچه که مبتذل بودن این نمایش خوانده‌اند، مرکز هنرهای نمایشی چنین اتهاماتی را بی‌پایه دانسته است. بانیا منصور از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نمایش مانیفست چو که از 26 آذر ماه در تالار 4 سوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه رفته است، با انتقاداتی مانند وضع نامناسب حجاب بازیگران زن، تماس مستقیم بازیگران زن و مرد، استفاده از الفاظ رکیک و حرکات غیر اخلاقی روبرو شده است. همچنین برخی از رسانه‌ها از اجرای این نمایش به زبان انگلیسی انتقاد کردند، اتهاماتی که به گزارش خبرگزاری فارس از سوی مرکز هنرهای نمایشی وابسته به وزارت ارشاد جمهوری اسلامی رد شده است. از سوی دیگر به گزارش سایت ایران تئاتر، سایت رسمی مرکز هنرهای نمایشی، محمد رحمانیان کارگردان و نویسنده این اثر ضمن ناروا خواندن این اتهامات به نمایش، خود را نویسنده غیر سیاسی خواند و اجرای اثر خود را با اجازه کسانی دانست که مسئول این کار هستند. نمایش مانیفست چو که به طور کامل به زبان انگلیسی اجرا می شود، به ماجرای کشتار دانشجویان دانشگاه ویرجینیا تک آمریکا به دست یک دانشجوی اهل کره جنوبی می پردازد. در این واقعه تراژیک که در سال 2007 میلادی یک سال پیش رخ داد، 32 دانشجو و استاد کشته شدند و قاتل نیز در نهایت خودکشی کرد. مانیفست چو برگرفته از اسم سونگ هوی چو، دانشجوی کره ای است که مسبب کشتار در این دانشگاه بود. در این نمایش بازیگران مطرح تئاتر ایران چون مهتاب نصیرپور، سیما تیرانداز، افشین هاشمی، هومن برق‌نورد و همچنین ترانه علی دوستی بازیگر مطرح سینما ایران بازی می‌کنند. احمد آقالو هنرمند رادیو و تئاتر ایران که ماه گذشته درگذشت نیز به صورت تصویر ویدیویی در این نمایش حضور دارد. نمایش مانیفست چو که به واسطه پخش فیلم مستند چند دقیقه‌ای در آن در ژانر تئاتر مستند گنجانده شده، به زوایای مختلف زندگی عامل کشتار نزدیک می شود. محمد رحمانیان کارگردان این اثر نمایش های مطرحی چون مصاحبه خروس، شهادت خانی قدم شاد مطرب و فنز و همچنین چند تئاتر تلویزیونی را در کارنامه هنری خود دارد. نمایش مانیفست چو ابتدا در سال 1386 برای 26مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر تمرین و آماده شد، اما به گزارش خبرگزاری‌های ایران کارگردان اثر به خاطر آنچه که شرایط ناعادلانه کار و بازبینی در جشنواره خواند از حضور در آن انصراف داد، در حالی که مجید سرسنگی دبیر جشنواره آن سال آماده نبودن گروه برای بازبینی و عدم تمرینشان را دلیل لغو اجرای نمایش در جشنواره اعلام کرد. در بهمن ماه همان سال اجرای خصوصی نمایش برای خبرنگاران و دستاندرکاران تئاتر تنها چند ساعت مانده به اجرا از جانب وزارت ارشاد لغو شد. محمد رحمانیان و گروه بازیگران او برای اعتراض به این اقدام در فضای باز تئاتر شهر جمع شده 15 دقیقه از نمایش مانیفست چو را در فضای باز مقابل تئاتر شهر اجرا کردند. این نمایش همچنان تا آذر ماه سال جاری امکان اجرای عمومی نیافت. اجرای نمایش مانیفست چو علی رغم جنجال‌های پیرامون خود همچنان در تئاتر شهر تهران ادامه دارد.
مانیفست چو و چویی که در تهران انداخته است، مانیا منصور گزارش می‌داد. با این یادآوری که از پخش پیامک‌های مهم و تفرقه‌انگیز معذوریم و پیامک‌های شما الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست، نگاهی دارم به چند پیامک شما. شنونده‌ای با نام فرزاد از خاف خراسان رضوی می نویسد: سلام فردا. و بعد بدون آنکه مشخص کند مخاطبش کیست می نویسد: تو دیگه از جنگ صحبت نکن. تو دیگه از جنگ صحبت نکن. زندگی جوانای ایران کمتر از مردم غزه نیست. و شنونده از اصفهان می نویسند: توجه کنید لطفاً. و سپس راهنمایی می کنند دهندگان و گیرندگان پیامک یا اس ام اس رو. می نویسند: یک تجربه شخصی برای ارسال فوری اس ام اس و جلوگیری کردن از گیری کردن اس ام اس ها در مسیر که می تونه به شنونده ها اعلام بکنید. یعنی من می تونم برای شنونده ها اعلام کنم که دارم می کنم. توجه. همین شنونده می نویسد: بعد از ارسال پیامک خود، یک پیامک بدون متن دیگر هم با فاصله 10 تا 30 ثانیه به دنبال پیامک اول ارسال کنید. با این طریق امکان به مقصد رسیدن فوری و دریافت پاسخ به 90% میرسد. تمام. و شنونده ای با حرف اختصاری ه می نویسند: مدتی است توی ایران صحبت از مفقود شدن 50 میلیارد به دقت نکردم که 50 میلیارد چی و ظاهرا 50 میلیارد تومان شاید. خلاصه می نویسند که مدتی است توی ایران صحبت از مفقود شدن 50 میلیارد از صندوق ذخیره ارزی است. آقایان هم حاضر به فاش کردن موجودی صندوق نیستند. من فکر می کنم لااقل بخشی از این پول از حساب‌های حماس در سوریه و بخشی به صورت سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های ایران و سوریه سرمایه‌گذاری شده. بخش سومی هست که یک سورپریز برای جهان عرب و غافلگیری برای اسرائیل است. فقط گاهی چیزهایی از زبان احمدی نژاد در می رود که من فکر می کنم این شنونده می نویسد مسئله باید کاملا جدی باشد. و با این یادآوری که سالروز مهمی در مورد غزه هست، آنچنان که دکتر نوشیروان کیهانی‌زاده در روزنامه آنلاین می نویسد، به بخش دوم مجله نیم شبان نزدیک می شویم. دکتر کیهانی زاده می نویسد ارتش ایران در سر راه خود به مصر برای تصرف این کشور و تکمیل جامعه مشترک المنافع جهانی که از برنامه‌های کوروش بزرگ بود اواخر دسامبر سال 526 پیش از میلاد شهر استراتژیک غزه واقع در ساحل مدیترانه را تصرف کرد. به بخش دوم مجله نیمشبان نزدیک می شویم. آماده باشید.
نو اسمس رادیو فرداست.
هانا کاویانی. ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب با تازه ترین خبرها.
با سلام. در دومین روز از بمباران غزه توسط جنگنده های اسرائیلی ارتش آن کشور اعلام کرد که هواپیماهایش بیش از 40 تونل را که به گفته اسرائیل از آنها برای رساندن کمک به حماس استفاده می شده است را بمباران کردند. هواپیماهای جنگنده ترکیه روز یکشنبه مواضع نیروهای حزب کارگران کردستان پکاکا را در شمال عراق بمباران کردند. شورای ریاست جمهوری عراق متشکر از جلال طالبانی رئیس جمهور و دو معاون شیعی و سنی وی روز یکشنبه قطعنامه ادامه حضور نیروهای غیر آمریکایی در عراق را تصویب کرد. دادگاهی در عراق روز یکشنبه رسیدگی به پرونده اتهام‌های طارق عزیز، معاون پیشین نخست وزیر عراق، علی حسن المجید پسر عموی صدام و بیش از 20 نفر دیگر را آغاز کرد. به گفته مقام‌های پاکستان، انفجار انتحاری یک خودروی بمب‌گذاری شده در شهر بونر در شمال غربی این کشور دست کم 23 کشته و شماری مجروح بر جای گذاشته است. و به گفته مقام‌های دولت افغانستان، روز یکشنبه دست کم 6 نفر از جمله 4 کودک در بمب‌گذاری انتحاری در ولایت خوست در جنوب شرقی افغانستان کشته شدند.
هانا کاویانی بود با تازه‌ترین خبرها. همزمان سود شوت ریپ فریب تازه‌های جهان ورزش فریبرز غریب.
هفته 20 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلیس یکشنبه شب با پیروزی پرگل تیم صدر جدولی لیورپول و توقف تیم دوم جدول یعنی چلسی آغاز شد. در این بازی‌ها لیورپول در خانه نیوکاسل جشنواره گل برپا کرد و با حساب 5-1 این تیم را در هم کوبید، اما چلسی در زمین فولهام نتیجه بهتر از تساوی 2-2 در برابر این تیم کسب نکرد. در چند دیدار مهم دیگر یکشنبه شب وست مرومویچ با 2 گل تاتنهام را برد و آرسنال با 1 گل از سد پورتسموث گذشت. در ادامه هفته 20 لیگ جزیره دوشنبه شب منچستر یونایتد در ورزشگاه خانگیش اولد ترافورد با میدلزبرو مصاف خواهد داد. در جدول رده‌بندی لیورپول با 45، چلسی با 42 و شیاطین سرخ با 35 امتیاز و 3 بازی کمتر به ترتیب در مکانهای اول تا سوم ایستاده‌اند. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس بعد از 2 هفته تعطیلی به دلیل حضور تیم ایران در تورنمنت کشور عمان و همچنین برپایی اردوی اسپانیا از روز دوشنبه آغاز می‌شود. طبق برنامه اعلام شده هفته 20 لیگ برتر روز دوشنبه با انجام 3 بازی آغاز می‌شود که تیان در مشهد ابو مسلم با پاس همدان دیدار دارد، در اهواز فولاد خوزستان به مصاف پیام خراسان می‌رود و در تهران راه آهن شهر ری با استقلال اهواز روبرو می‌شود. ادامه این دیدارها روز سه‌شنبه پیگیری می‌شود که در چند مسابقه مهم سپاهان اصفهان با استقلال تهران، ذوب‌آهن اصفهان با داماش گیلان و پرسپولیس با ملوان انزلی به مسافه یکدیگر می‌روند. تیم بسکتبال مهرام تهران نماینده ایران در تورنمنت بین‌المللی بسکتبال دبی با شکست در برابر تیم المتحد لبنان به مقام 6 این رقابت‌ها دست یافت. در این بازی که عصر یکشنبه انجام شد، تیم مهرام طی 1 دیدار نزدیک و فشرده با حساب 75-77 مغلوب حریف لبنانی شد. و فدراسیون فوتبال ایران برنامه دیدارهای باقی مانده از مرحله 1/16 نهایی جام حذفی باشگاه‌های این کشور را اعلام کرد. طبق برنامه 5 دیدار باقی مانده از دور 1/16 روز یکشنبه 22 دی ماه انجام می شود که طی آنها شهرداری یاسوج با پاس همدان، ملوان انزلی با سپاهان نوین، پیام مشهد با پیام کلارآباد، برق شیراز با نساجی مازندران و شهرداری تبریز با سبای قم به مسافه یکدیگر خواهند رفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
بی خطا بی کارت زرد و قرمز. و در این بخش از مجله نیم شبان صدای دیگر همراه نازی عظیما تنین افکن می شود. قلم و کاغذ هم اگر آماده کنید، شماره پیامک گیرمان را پس از صدای دیگر برای شما اعلام خواهم کرد.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید، به برنامه‌ای که صدای زنان را منعکس می‌کند اما منحصراً ویژه زنان نیست. در صدای دیگر این هفته من نازی عظیما بار دیگر با شما هستم. در 22مین برنامه صدای دیگر برآمدن جنبش فمینیسم را در آمریکا پی می‌گیریم و در پی آن به مناسبت برگزاری مراسم اهدای جایزه خورشید یا اولین جایزه شعر زنان در ایران به شعر زنان ایرانی در گذشته و امروز می‌پردازیم. گفتیم که جنبش فمینیسم در آمریکا همپای جنبش الغای بردهداری پا گرفت و از همت بردگان فراری به ویژه زنان سیاه پوست برخوردار شد. در هفته‌های گذشته به معرفی مهمترین چهره‌های زنان سیاه پوست پیشگام در این جنبش پرداختیم. الن کرافت، هریت تابمن و این هفته سوجورنر تروث. سوجورنر تروث متولد 1798 و درگذشت در 1883 نام خودخواسته ایزابلا بومفری، فرزند پدر و مادری از بردگان نسل دومی متعلق به اربابی هلندی زبان در اولستر نیویورک بود. از 9 سالگی به بعد بارها به اربابان گوناگون فروخته شد که اکثر آنان با او به خشونت تمام رفتار می‌کردند. وقتی در نیویورک رفته رفته زمزمه الغای تدریجی بردهداری آغاز شده بود، ایزابلا با کوچکترین فرزندش سوفیا که شیرخواره بود از خانه ارباب گریخت. سپس پیتر پسرش را که در 5 سالگی به طور غیرقانونی به یک بردهدار اهل آلاباما فروخته بودند آزاد کرد. در سال 1843 که فرزندانش دیگر بزرگ شده بودند، نام خود را به سوجورنر تروث عوض کرد، به عضویت کلیسای متدیست درآمد، خانه را رها کرد و در کوی و برزن می‌گشت، برای مردم درباره الغای بردگی وعظ و خطاب می‌کرد و هر جا که شب می‌آمد سرایش بود. در ماساچوست با هواداران الغای بردهداری آشنا شد و از طریق همانان با جنبش تازه پای احقاق حقوق زنان آشنا گردید. هریت بیچر استو نویسنده کتاب کلبه اموتوم یکی از آنان بود. سوجورنر از چنان قدرت و طاقت بدنی برخوردار بود که هر مردی که جرأت می‌کرد بگوید زنان برای کار بیرون ضعیفند، به دیدن او دهانش بسته می‌شد. یکی از سخنرانی‌هایش که به مگر من زن نیستم شهرت دارد، در تاریخ جنبش زنان نقش مهمی دارد. او در این سخنرانی که در همایش حقوق زنان در سال 1851 ایراد کرد، چنین گفت:
اون آقا که اونجا ایستاده میگه باید به زنها کمک کرد تا سوار کالسکه بشن و از چاله چوله بپرن. میگه باید بهترین جاها رو به زنها داد. هیچ کس به من کمک نمیکنه که سوار کالسکه بشم و از چاله چوله بپرم. هیچ کس هم بهترین جا رو به من نمیده. مگه من زن نیستم؟ به من نگاه کنید. خوب نگام کنین. به بازوام نگاه کنین. آه، شخم زدم، درخت کاشتم، تو طویله کار کردم. از همه مردا سر بودم. مگه من زن نیستم؟ میتونم پا به پای یک مرد کار کنم و غذا بخورم. اگه گیرم بیاد، شلاق بخورم. مگه من زن نیستم؟ 5 تا بچه زاییدم. همه‌شون ازم گرفتن و به بردگی بردن. وقتی با درد یک مادر زد و زار می‌زدم، فقط مسیح صدامو شنید. مگه من زن نیستم؟
هفته آینده جنبش فمینیسم را در آمریکا ادامه می‌ده. با آخرین شعر سیمین بهبهانی به استقبال اولین جایزه شعر زنان در ایران می‌رسیم.
قسم به خورشید و روشناش، قسم به ناهید و چنگ او، قسم به آن ماه نقره‌پاش و بوم فیروز رنگ او، قسم به قلبی که می تپد به سینم شاد و بی امان، قسم به خونی که می دود به چار دالان تنگ او، قسم که ممکن نمی شود مرا که باشم اسیر مرد و گرده نازکم شود پذیره پال هنگ او، طلای داران عقل کل به یاوه تقریر کردند که از ترازوی عقل زن دریغ شد پار سنگ او، قسم به یلدای دیر پا که 100,000,000 سال دمیده خورشید لال رنگ ز آب نوسی درنگ او، قسم قسم باز هم قسم، قسم قسم باز هم قسم، که مرد شاهین جلد نیست و زن نگنجش که بی‌نوا، که که ساده افتد به چنگ او. بلند همت زنی که خواست نبرتری بل برابری، که برتری خواه را همین نشان آمد به ننگ او. سحر که خورشید آسمان نظر گشاید به برتری، سزد که خورشید خانمی کمر ببندد به جنگ او.
شعر یلدا، آخرین شعر سیمین بهبهانی، شاعر بلند آوازه ایران را می‌شنوید. روز دوشنبه دوم دی ماه در مراسمی در تالار شریعتی دانشگاه تهران، جایزه شعر خورشید که اولین جایزه شعر زنان در ایران است، به رؤیا زرین به خاطر کتاب شعرش با عنوان می‌خواهم بچه‌هایم را قورت بدهم اهدا شد. جایزه شعر خورشید به اهتمام سپیده جدیری که خود شاعری جوان و پرکار است ابداع شده است. خود او درباره چگونگی پیدا شدن فکر این جایزه میگوید:
ایده جایزه شعر زنان بر اساس خبرهایی بود که در زمینه جوایز جهانی که به حوزه فرهنگی فعالیت‌های زنان تعلق میگیره اینا رو مطالعه میکردم و خیلی برام جالب بود. مثلا جایزه اورنج معروف‌ترین جایزه هست که به زنان به ادبیات داستانی تعلق میگیره. جایزه شاعران بارنارد، دانشکده بارنارد دانشگاه کلمبیای آمریکا، دو سال یک بار به کتاب‌های منتشر نشده از شاعران زن تعلق میده که اون کتاب‌ها رو یک ناشر معتبر منتشر میکنه وقتی کتاب برنده بشه.
مشخصات این جایزه چیست؟ سپیده جدیری:
هر سال بنابراین داریم که در ماه دی به مناسبت ماه تولد فروغ فرخزاد جایزه رو به کتاب‌های شعر زنان که منتشر شده در سال قبل هستن اهدا کنیم. ما یک برنده هر سال داریم، معمولاً قراره که از یک شاعر پیشکسوت خانوم هم تقدیر بشه. امسال از دو تا شاعر پیشکسوت تقدیر کردیم. بنابراین داشتیم که از بانو سیمین بهبهانی تقدیر کنیم که حالا تقدیر هم شد ازشون. تندیس ویژه یک عمر فعالیت ادبی به ایشون تعلق گرفت به اضافه لوح تقدیر. و همچنین چون ما امسال شاعر درگذشت بانوی شاعر دیگه‌ای بودیم که بسیار روی نسل شعری ما تاثیرگذار بودند، به خصوص کتاب‌های شعرشون مثلا تعیین در دلتا، صد و بازوان که قبل از انقلاب منتشر شده بود، خانم طاهره سفارزاده که در اون دوره واقعا پیشرو بودن و آوانگارد بودن، ایشون امسال فوت کردن و ما از ایشون هم تقدیر کردیم. به ایشون هم برادرشون به نمایندگی تشریف آوردن و لوح تقدیر و تندیس جایزه به ایشون هم تعلق گرفت.
سیمین بهبهانی که خود در این مراسم شرکت داشت از این مراسم میگوید:
شب خوشی بود، ما رو دعوت کردن به سالن دانشکده علوم اجتماعی. بیشتر از 200 نفر خانم و آقا و بزرگان ادب اونجا بودن. گفتن جوایز را تو باید بدی. گفتم به چشم. رفتیم اون بالا و عجیبه که جایزه رو خودشون به دستشون میگرفتن، بعد میگفتن میدادن به دست من، بعد من باید میدادم. جایزه اول رو خانم رویای زرین گرفت، یک لوح بود و یک تقدیرنامه و 5 سکه طلا و بقیه هم لوح و تقدیرنامه گرفتند و شعرهاشون هم خوندند و خیلی هم شعرها به دل میچسبید. هیئت داوران هم خیلی خوب انتخاب شد. خانم امیدوارم که این انجمنها واقعا نصر پیدا بکنه، چون ادبیات کشور را تقویت میکنه.
از سپیده جدیری درباره مشخصات این جایزه شعر میپرسم:
برنده جایزه هم لوح تقدیر، هم تندیس جایزه و هم 5 سکه بهار آزادی رو که مبلغ ناقابلی هم هستش دریافت میکنن هر سال.
بنیانگذاران این جایزه کیا هستن؟
خود من بنیانگذار این جایزه هستم، چون فعلا فردی داره برگزار میشه این جایزه، اما حامیان مالی ما 3 بانوی فعال هستن در عرصه‌های مختلف شغلی توی ایران. سراغ خانم دکتر فریده فرهادی هستن، رئیس بیمارستان القدیر که ایشون نخستین رئیس بیمارستان زن در سراسر ایران هستند. دکتر فاطمه حقبین، جراح متخصص بیماری‌های چشم، و همچنین سراغ خانم اعظم پاکی، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش.
سیمین بهبهانی به تفکیک جایزه شعر به شعر زن و مرد نظر چندان خوشی ندارد، هرچند که آن را در شرایطی جایز می‌داند.
شعر زن با شعر مرد به سبب اینکه زن هست و خب حالا زن و شعر گفته و اینا تا چند تا چند سال پیش ممکن بود که محملی داشته باشه، ولی الان زنها در دانشگاه ها از مردها بیشتر هستن، تحصیلات واسه شون فراهم هست. چرا باید فاصله میونش بیفته؟ خب زنه، شعر گفته، اگر شعرش خوبه باید جایزه هم بگیره. البته در مراحل اولیه این کار درستی بود، تشویقه، یواش یواش همین جوایز زن و مرد میشه جوایز شعر به طور کلی. من اگه بهم بگم در میان زنان اول هستی، من والا خودم گریم میگیره. خب چرا؟ مگه مردا چه کار کردن که من نکردم؟
و ببینیم رویا زرین برنده جایزه شعر خورشید درباره اختصاص جایزه تنها به زنان چه میگوید.
من هم از اون آدمایی هستم که با تفکیک جنسیتی مخالفم، چون این همیشه برای خانم ها به ضررشون بوده. اما من فکر میکنم این جشنواره یک فراخوانی بود که هر انسانی به نیمه مادینه وجود خودش برگرده و مجددا توجه کنه. یعنی زنان به صرف فیزیکشون و جنسیتشون نه، هر آدمی یک نیمه نرینه داره و یک نیمه مادینه. یک انسان سالم انسانی است که به هر دو نیمه وجودش توجه داشته باشه، و توی جامعه ما معمولا این توجه به نیمه نرینه بیشتر بوده. یک جامعه خوب از مجموعه آدم‌ها تشکیل شده. از دید من این شکلی بود، یعنی فراخوانی داده شد برای توجه دادن انسان‌ها به نیمه مادینه وجود خودشون، و از این دید من باش موافق هستم.
سپیده جدیری برای اختصاص جایزه‌ای به شعر زن دلایل دیگری برمی‌شمارد.
جوایز خصوصی در زمینه شعر تعدادشون بسیار کمه، برخلاف جوایز متعددی که در زمینه داستان نویسی اهدا میشه توی ایران. من یکی هدفم پس بیشتر پرداختن به شعر بود و معرفی آثار شاعرانه و شعر. دوم اینکه فعالیت‌های فرهنگی زنان توی کشوری چون ایران که حضور زنان متأخرتر بوده نسبت به حضور مردان در این عرصه‌ها، خب کمتر شناخته شده و محجورتر باقی مونده. چقدر بانوی شاعر ما داریم و چقدر خوب دارن عمل میکنن، چقدر مطرح هستن، اما جوایز ادبی به خصوص بهشون پرداخته نشده.
و البته نکته سومی هم هست، نبود داوران زن.
یکی از جوایز هستش که حالا نام نمیبرم، 10 تا داور داره، 10 تا داورشون از میان شاعران مرد هست. جایزه خصوصی شعر دیگه هم 5 تا داور داره، باز 5 تا داور از میان شاعران مرد هست، که خود به خود سلایق مردانه اینجا حاکم میشه و مسلما خب انتخابشون هم احتمال خیلی زیاد کتابی از شاعران مرد خواهد بود.
جایزه شعر خورشید به خاطر کتاب میخواهم بچه هایم را قورت بدهم به رویا زرین تعلق گرفته است. از رویا میپرسم چرا چنین عنوانی برای کتابش انتخاب کرده است؟
توی این همه بحران، توی این همه ناامنی، مادر بودن در این شرایط خیلی سخت و دشوار هست. اینکه من برای پسرم یا برای دخترم، گاهی واقعا پشیمون میشم از اینکه به دنیا آوردمشون و فکر میکنم کاش این کار رو نمیکردم و حالا من چه کار میتونم بکنم براش. این برگرفته از یکی از سطرهای یکی از شعرهایی که داخل همون کتاب هست، و این واقعا احساس من بود که فکر میکردم کاش که میشد آدم با اینکه بچه رو دوباره قورت بده و برگردم بچه دوباره به وجودش و اونها رو در امان نگه داره.
جا دارد شعر میخواهم بچه هایم را قورت بدهم را از رویا زرین بشنویم.
باید از قبل میدانستم زمان تشکیل چشمهایش را و زمان به راه افتادنشان را از پشت سر و زمان دیدن خوابهایی را که نمیدانم از کجا. کسی چه میدانست که شاعران پناهنده میشوند و زنان قبیله دچار دیار مزمن زیتون. فردا شاید فردا همین پسرم را ببرند و سرش را شبیه شلغم کنند. من که اجازه نمیدهم، میخواهم این بچه بازی کند، این بچه عاشقی کند، این بچه سرپیچی کند از من. تو سرداری میشناسی عزیزم که زاییده باشد و فرماندهی که باز و قلب زیسته باشد. کمرم درد میکند، من میترسم عزیزم و میخواهم از پس بچه هایم را دوست بدم.
از خانم سپیده جدیری دبیر و بنیانگذار جایزه شعر خورشید میپرسم چرا این کتاب برنده شد.
ما 5 تا داور داریم، از بیان اونها 4 رأی این کتاب آورد. ایشون از اسطوره های تورات اومدن استفاده کردن در شعر و اسطوره های جدید ساختن. کار در واقع یونیک، مختص خود خانم زرین هست.
با بنفشه حجازی شاعر و نویسنده و پژوهشگر درباره شعر زنان و شعر زنانه در ایران گفتگو میکنم. او که سرگرم تحقیقی در این باره است میگوید شعر زنانه در ایران وجود نداشته یا اگر بوده اندک بوده.
ادب رسمی و نوشتاری ایران از ثبت مهرورزی زنان و آزادی بیان جنسی زنان همیشه سرباز زده. یکی از مثالهایی که از این سیطره ممنوعیت ها و خط قرمز ها برای زنان شاعر در مفهوم موضوعیش البته مثل اشعار رابعه بنت کعب قزداری هست که میدونین که جایگاه ویژه‌ای تو تاریخ شاعری داره، نه تنها زنان که در تاریخ ادبیات ایران، اما اشعار اونم که میخونیم چندان بوی زنانگی استمام نمیشه. یا در شعر مهستی یا معروف مهستی گنجوی هم اگه نام مهستی رو هم برداریم از روی اشعار و اسم یک مرد بذاریم باز به زحمت ممکنه که اختلالی در شعرش ایجاد بشه، مگر باز یکی دو مورد. زنها باقی موندن اما همواره مرد صفت از نظر. زنانی که درباره عشق زمینی و ویژگی های محبوب و نیازهای فیزیکی خودشون سخن میگفتن متهم به بی‌پروایی میشن.
بنفشه حجازی به زنزدایی در شعر اشاره میکند.
به ترتیب که ما از آغاز شعر فارسی پیش میایم، جامعه زنزدایی میشه و اگر یکی از ویژگی های سبک عراقی و گرایشش به عرفان نبود که بخواد یک موجودی به نام زن رو که البته این قابل تعویل هست به یار ازلی ابدی، کور، پری، زن اسیری اگر نبود، این کلن زن از عرصه هنر و ادب ایران یکسر محو میشد و خصوصیات زنانه هم با اون جزء دیگر تابوهای جامعه زن ستیز ایران میشد. بنابراین ما میتونیم ممنون باشیم از حافظ و زلف آشفته و خی کرده و خندان لب و مستش. به هر حال شعر زنانه داریم، زنان هم تو بیان خواستای خودشون توان و آزادی ظاهری داشتن، ولی به تدریج توقعات جامعه مردانه و حتی فرقه هایی از نوع تفکر در ایران عرصه رو بر زنان تنگ کرده، مثلا یک کسی مثل امام محمد غزالی و اینها.
عنوان دیگر در راه برآمدن شعر زنان را توصیف های توهین‌آمیز شاعران مرد از زنان میداند.
موضوعات شعر فارسی همش مردونه بوده و زنها در اون تصویرهای منفی اهریمن، مزاحم، مکار، پست، ضعیف و ناقصه داشتن. مردان شاعر نه تنها به زنان ظلم کردن، به خاطر اینکه شعر جایگاه محترم و قدسی نزد مردم داشته، ابیاتشون شده مثل سایر کل جمعیت ایران به اون استناد کردن، توهین به زنان عمومیت پیدا کرده که زنان شاعر خاطر ارتکاب جرم شاعری بیشتر مورد حمله قرار گرفتن و الفاظی برای اونها به کار برده شده توسط شاعران مرد، مثلا جمیله شهر، سرخیل لولیان، شهره شهر، ظریفه، ملیحه، لونده، حالا سریتو و حرافه و اینها بماند. تقریبا میشه گفت این فشارهایی که بر زنان شاعر وارد شده، سعی کردن یه نامهایی برای خودشون انتخاب کنن که اونا رو از انتساب این کلمات که شاعران مرد و جامعه به کار می‌برده حفظ بکنه. مثلا حجابی، نهانی، مخفی، عصمتی، عفتی، اینا رو انتخاب کردن. که انقدر این فشار زیاده که گاهی وقت خود زنها هم ویژگی‌های زنانه رو طرد می‌کردن.
بنفشه حجازی سپس به شعر زنان در دوران مشروطه خواهی میانبار میزند.
در این دوره که افکار آزادی خواهانه میاد، زنها شعرهاشون چهره اجتماعی میگیره، ولی باز هم اونها انگشت اتهامی برای مناسبات مردسالار ندارن و آرزوهاشون آرزو این هست که نهایتاً مرد بشن که در نمونهاش در اشعار زنان این دوران دیده میشه،
که پروین اعتصامی به گفته او یکی از این زنان است.
یکی دیگه از کسایی که شاید بشه بررسی کرد و بفهمیم که چجوری زنها تحت نفوذ جامعه ویژگی های مردانه پیدا میکنن، بررسی شعر پروین اعتصامی هست که مقایسش با فروغ ما رو به جاهای خاصی راجع به شعر زنانه میرسونه.
با این حال به نظر بنفشه حجازی حتی در شعر اوانگارد فروغ نیز مضامین غالبا همان مطالبات قبلی زنان است.
در مورد شعر فروغ به کارگیری واژه گناه تو شعر معروف فروغ تو دوره جوانیش به نظر من حاکی از درونی نشدن این باور حقانیت این نیاز فیزیولوژیک و طبیعیه. خودش اونو در ریته گناه قرار میده. مضامینی که به کار میبره بخشش هم مطالبات قدیمی زنانه.
آیا میتوان شعر امروز را ادامه شعر فروغ فرخزاد دانست؟ بنفشه حجازی:
فروغ هم نقش خودشو بازی کرده رفته. حالا دیگه نیاز و اندیشه های دیگه ای حقانیت داره که به دنبال حاکمیت میگرده و حتما شاعران مستعد امروز شعله خودشون رو برخواهند افروخت و آنچنان با جهان برخورد میکنن که از میزان آسیب بر خودشون بکاهند، دچار تعصبی است نشن و در این حال در برآورد توانایی خودشون حقانیتشون هم دچار اشتباه نشن.
و سیمین بهبهانی چطور؟ بنفشه حجازی:
ایشون از دهه 60 تا به خاطر نوآوریاش مورد توجه قرار گرفته. شعرش به نظر من همیشه بر تاریخ شعر سرزمین ایران می‌درخشه. جمع بین تن و جان، روح و جسم، اندیشه و عمل سیمین بهبهانی انکار زنانگی نمی‌کنه. مغزش هم زیاد سرگرم مسائل مسخ کننده بعضی از زن‌ها نمی‌کنه. لاف عصمت نمی‌زنه. اندیشه رهبری گله گم شده تنها نداره. اقتدار زنانه و شعر زنانه سیمین بهبهانی به نظر من از نوع اقتدار کهن ربط و نوعی آریاییه، همراه با خرد مدرن میتونه معیار خوبی برای بررسی شعر زنانه ایران باشه.
از بنفشه حجازی که برای داوری جایزه شعر خورشید حدود 70 دفتر شعر را خوانده است، درباره شعر نسل امروز زنان و شعر پس از سالهای 60 میپرسم.
چیزی که درش وجود داره به خصوص طغیانه. طغیان خیلی شدیده که اونا که البته میدونین که ما کتابا رو بعد از اینکه مجوز میگیرن بررسی میکنیم، زنها به شدت مطالبات دارن با کلماتی که بعضیش هم مجوز گرفته، دیگه اون زبان نرم و گلمند و تمنایی رو ندارن، کاملا خشونت لفظ در اونها دیده میشه. حتی در شعر بعضی ها کاملا فریادهای خشمالود توأم به کلمات تند وجود داره برای بیان خواسته هاشون، که این یکی از چیزایی هست که در شعر امروز زنان و دختران ایران مورد توجه من هست. از نظر فضای شعری کاملا عصبیه، یعنی شاید توی کلمه بشه گفت شعر خشمگینه.
دلیلشو میتونین بگین چیه؟
شرایط کاملا عصبیه حاکم بر جهان. ما زاده اضطراب جهانیم، اضطراب ایران که جای خود داره. به این خاطر اگر شاعرانه حتی تا زمان من و بعد از من از نظر سنی یک وقاری، یک بردباری، یک نگاه به آینده‌ای که طوری حرف بزنن که متناسب با مختصات جامعه باشه، الان من میبینم که تقریبا اینطور نیست. گاهی منو به شگفتی وادار میکنن جوانها در بیان مطالباتشون. مطالبات بسیار زیاد و بسیار با تندی مورد طلب هست.
شعری که زنان جوان ایران دارن آیا با شعری که مردان جوان دارن متفاوته؟
بله متفاوته. زنها به نظر من خشمشون خیلی بیشتر از مردها. مردها نهایتا روی قالب، روی فرم، روی بازی‌های زبانی کار میکنن، چون موضوعات همیشه برای اونها باز بوده. الان فضای مطرح کردن موضوعی برای زنها بازتر شده، اگرچه مورد تایید نیست، ولی حس بازی خود زنها دارن، سطرهای گشاده تری دارن. گاهی اوقات هم من احساس میکنم این توقع اضافی از جامعه، ولی شاید هم اونها راست میگن و درست رفتار میکنن که میخوان، سکوت نمیکنن، حرف میزنن، صبوری نمیکنن مثل زمان ما. از موضوع نفت بگیرین تا موضوع معشوق و پرخاش در تمام سطور اشعارشون وجود داره.
یعنی تاکیدشون بیشتر بر موضوع به جای مردها که تاکیدشون بیشتر در فرم.
بله، زنها سعی میکردن با صنایع شعری یه سری چیزاشون رو پنهان بگن، الان دیگه نمیگن پنهان. شاید به این خاطر یه مقداری به نظر من شاعرانگیش کمتره.
یعنی زبون استعاری به اون صورت نداره؟
نداره. روه نمیپیچونن خواستاشونو، در لفافه پوشش بهش نمیدن که خوردن و نیوشیدنش مثلا تلخ نباشه. شعراشون تلخه. در شعر دختران امروز محبوب معبود نیست لزوما.
چه جوری باش برخورد میکنن؟ یه نمونهشون بگین که فرق داره با گذشته.
خانم قائم مقامی، مادر پشمان بختیاری، ایشون وقتی که با شوهرش که بختیاری بوده صحبت میکنه، تمام ایرادات اونو به عنوان یه جفت میگه. میگه این مثلا بختیاری مرد ناهمواری که بوده، ولی وقتی این شوهر میمیره میگه فکر میکردم اینجور اونجور میشه ولی خیلی بدبخت شدم. اتفاقا جز این 17 کتابی که ما بررسی میکردیم هست که طرف کاملا مثلا میگه برو بمیر، میگه از بستر من برو بیرون، از خونه من برو بیرون، من دیگه تو رو نمیخوام. کاملا مثل که در دادگاه خانواده یا دادگاه اجتماع یه مطالبات دیگه ای دارن. حتی تو قالب غزل شما کاملا اینو رو میبینید. داره وزنهای شیرین هم اتفاقا به کار میبرن، ولی نمیخواد زیاد فکر کنی که ممکنه به موضوع دیگری هم اشاره داشته باشه، چند پهلوه مثلا ایهام داره، به عمق مثلا عرفان میره، اصلا نمیره. شعر کاملا زمینیه و حرفا کاملا روه. گاهی میگم اگر قرار بشه همه این کتابا رو بررسی کنیم این نتیجه بسیم که ممکنه ما بگیم وارد یه مرحله دیگه شدیم که دیگه کسی نمیخواد اون لذت‌های کشف هستی رو از راه زبان تجربه کنه، میخواد سریعا حرفشو بزنه.
یعنی زبان فقط وسیله اطلاع رسانیه؟
بله. البته مثلا خانم زرین که ما بهش جایزه دادیم در بیان خواستاش تونسته بود زبان شاعرانه هم داشته باشه، ولی فکر کنی 64 تا کتاب بررسی شده، 17 تا اومده از تو، 17 تا 7 تا از 7 تا ما یکی رو تقریبا تونستیم چند تای دیگه هم با فاصله خیلی زیادی از این خانم در تعداد کتابی که مجوز گرفته یادمون نره. یعنی این حکم کلی نیست. با توجه به شرایط حاکم و فضای چاپ کتاب‌ها در ایران ما نمی‌تونیم حکم کلی صادر کنیم که بگیم این نقطه اوج شاهدی پارسال بوده، چون ما به کتاب‌های پارسال رو بررسی کردیم. در واقع یه نوع دیرینه شناسی تاریخ فوکویی از طریق کلماتی که تونسته مجوز بگیره. چه کلماتی نمیاد؟ اونایی که تونسته بیاد بیرون و اونایی که حتی نتونسته بیاد بیرون، اینا به اصطلاح گواهان خاموش، به ظاهر خاموش تاریخ معاصر ایران هستند.
به پایان این برنامه صدای دیگر رسیدیم. تا برنامه دیگر که صدای دیگر را میشنوید، سربلند و توانمند باشید.
صدای دیگر بود با نازی عظیما. ول وعده وفا شماره پیامک گیر ما 00-42-06-03-87-41-50. تکرار میکنم 00-42-06-03-87-41-50. مجله نیم شبان پایان. علیرضا طاهری، هانا کاویانی با تازه ترین خبرها می آید. هانا با تازه ترین خبرها می آید.